أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در توائفی بود از روایات که راجع به این که اگر محرم ازدواج بکند، این ازدواج در حال احرام موجب حرمت ابدیه است. یک طائفه مفادش همین بود که اذا تزوج المحرم فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. طائفه دوم صحیحه محمد ابن قیس بود، فرمود که اذا احل خطبها انشاء، یعنی لا تحرم علیه ابدا. طائفه ثالث هم فرمود که اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علیه فلا تحل له ابدا. در خصوص علم، فرض علم محرم را به حرمت ازدواج فرمود موجب حرمت ابدیه است. وجوهی ذکر شده برای رفع تعارض بین این روایات. بله، چرا؟ حالا این روایت که مشکلی نداره، که حالا روایات دیگرش هم معمولا اینجوری نیست که شما میفرمایید. خب وجه اول، نه مثلا اگر بله اگر ولی تزویج کند دخترش را در حال احرام این دختر، یا در حال احرام خودش، این حرمت ابدیه نمیاره. حرمت ابدیه در تزوج است، حالا یا تزوج بالمباشره یا تزوج به توکیل یا عقد فضولی باشد و این محرم در حال احرام اجازه بکنه. خب وجه اول این بود که با انقلاب نسبت که طائفه ثالثه در خصوص عالم به حرمت ازدواج فرمود که لا تحل له ابدا، ما میاییم تعارض رو بین طائفه اولا و ثانیه برطرف میکنیم. نتیجهش میشه تفصیل بین عالم به حرمت اذا تزوج و هو محرم، این موجب حرمت ابدیه میشه، و الا اگر جاهل بود به حرمت موجب حرمت ابدیه نمیشه، که گفتیم این وجه مبتنی است بر نظریه انقلاب نسبت. وجه دوم اینه که گفته میشه که ما از شاهد جمع اینجا کمک میگیریم. شاهد جمع فرقش با انقلاب نسبت اینه، در انقلاب نسبت خطاب سوم فقط مخصص یکی از دو خطاب اول که با هم متباین بودن، مثلا مخصص یکی از این دو هست. مثلا اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم العالم العادل. خب اکرم العالم العادل این فقط مخصص لا تکرم العالمه، کاری به اکرم العالم نداره. حالا در مثال مناقشه نیست، بنابر این که مفهوم وصف رو ما منکر بشیم این طوره دیگه. اما در شاهد جمع ما یک خطابی پیدا کردیم، حالا یا دو خطاب پیدا کردیم. یک خطاب دو لسان دارد یا دو خطاب پیدا کردیم، یکیش مخصص خطاب اول، دیگری مخصص خطاب دوم. مثلا خطاب سوم اگر اینجور بود: ان کان العالم عادلا فاکرمه، این میشه شاهد جمع. چرا؟ برای اینکه مفهوم این جمله مخصص، مفهوم این جمله اینه که ان لم یکن العالم عادلا فلا تکرمه، این مخصص اکرم العالمه. منطوق این جمله که میگه اکرام کن عالم عادل را، مخصص لا تکرم العالمه، به این میگن شاهد جمع. خیلی از بزرگان از جمله مرحوم آقای صدر انقلاب نسبت رو که منکرند ولی شاهد جمع رو قبول دارند. اون وقت گفته میشه که در اینجا این روایت سوم، اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا، مفهوم داره، مفهوم وصف، یعنی مفهوم قید زائد. مراد از وصف قید زائد است. اگر بنا بود که مطلقا ازدواج محرم موجب حرمت ابدیه باشه، قید و هو یعلم انه حرام علی میشه لغو، پس مفهوم پیدا کرد. وقت مفهوم این روایت صحیح ادیم بیاء الهروی چیه؟ اینه که ازدواج محرم مطلقا موجب حرمت ابدیه نیست. این مفهومشه دیگه، مفهوم وصف. و این طائفه اولا را هم که میگفت المحرم و اذا تزوج فرق بینهما ولایت آودان ابدا، تقیید میزنه، میگه که نباید این حکم مطلق باشد، چون با مفهوم وصف در طائفه ثالثه سازگار نیست. منطوق طائفه ثالثه میگه در حال علم به حرمت ازدواج، اگر محرم ازدواج کنه حرمت ابدیه میاره. این منطوق صحیح محمد ابن قیس رو در طائفه ثانیه تخصیص میزنه. اون که میگفت که فاذا احل خطبها انشاء، میشه الا اذا تزوج و هو عالم بالحرمه. مفهوم این طائفه ثالثه هم طائفه اولا را که مطلقا میگفت حرمت ابدی میاد تقیید میزنه. این رو هم مرحوم آقای خویی بیان فرمودن. این مطلب سه تا ایراد داره. یک، ما شاهد جمع رو هم جمع عرفی نمیدانیم. این رو اجازه بدید توضیح بدم. این ورقه رو بدید به من، نیست 68. شاهد جمع که ما قبول نداریم، جهتش اینه. مثال بزنم، یک خطابی اگر اینجور باشه، بگه که مثلا یستحب و اکرام العالم، خطاب دیگه بگه که یکره و اکرام العالم، اینا با هم تعارض دارن دیگه. اون وقت ما یک خطاب سومی هم داریم که مفادش اینه اکرام عالم فاسق مطلوب نیست، اکرام عالم عادل هم مبغوض نیست، اکرام عالم فاسق مطلوب نیست، راجح نیست، لا یرجه اکرام العالم الفاسق ولا یکون اکرام العالم العادل مبغوضا. خب اونی که قائل به شاهد جمعه چی میگه؟ میگه اون جمله لا یرجه اکرام العالم الفاسق خطاب یستحب رو تخصیص میزنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما میایم میگیم اکرام عالم عادل مستحبه، اکرام عالم فاسق مستحب نیست. و اون جمله دوم که لا یکون اکرام العالم العادل مبغوضا، اونم اون خطاب دوم ها که میگفت که یکره اکرام العالم، او رو تخصیص میزنه، میگه یکره اکرام العالم الا اذا کان العالم و عادلا. کسی که قائل به شاهد جمعه چی میگه؟ میگه که اکرام عالم عادل مستحب، اکرام عالم فاسق مکروه. اما ما میگیم این جمع عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه بین دو خطاب اول تباینه. شما شاهد جمع رو به مقداری که دلالت میکنه بر مضمون خودش عمل کنید، هیچ مشکلی نیست. یعنی چه؟ یعنی بیایید به همون مضمون خطابی که شاهد جمع قرار دادید ملتزم بشید. اکرام عالم عادل مکروه نیست، اما از کجا میگید مستحب است؟ اکرام عالم عادل لا یکره دیگه، خطاب لا یبغ است، لا یکون مبغوضا مکروه نیست، اکرام عالم عادل مبغوض نیست اما مستحب است. از کجا؟ اکرام عالم فاسقم راجح نیست اما مکروه است. از کجا؟ شما اینا را از اون دو خطاب اول میخوای استفاده کنی؟ میخوای بعد از تخصیص خطاب یستحب و اکرام العالم که فاسق و ازش خارج کردی بگی عادل مستحب و اکرامش؟ در حالی که ما اون خطاب یستحب و اکرام العالم را با خطاب یکره و اکرام العالم طرف معارضه میدونیم. ببینید، اجازه بدید، شاهد جمع اون مقدار که دلالت میکنه ما قبول داریم، اما باعث بشه تعارض بین اون دو خطاب اول رفع بشه و ما به مضمون اون دو خطاب اول ملتزم بشیم، اضافه بر اونچه که خطاب شاهد جمع به ما میگفت، این دلیل نداره. یک وقت از خارج قطع پیدا میکنیم به مراد امام علیه السلام و حرفی نیست، میگیم مطمئنن مقصود امام از یستحب و اکرام العالم عالم عادل بوده و مطمئنن از یکره و اکرام العالم عالم فاسق بوده. اگه قطع پیدا میکنیم فهو، اما اگه قطع پیدا نکنیم، خب شاید یکی از اون دو خطاب صادر نشده از امام. کی میگه از امام هر دو خطاب صادر شده، هم یستحب و اکرام العالم هم یکره و اکرام العالم؟ تا باید بیاییم توجیه کنیم، شاید یکی از اینا اصلا صادر نشده از امام، شاید تقییتاً صادر شده یکیش. این که ما بیاییم با این خطاب شاهد جمع این دوتا خطاب متعارض رو رفع تعارض ازشون بکنیم و بعد به مضمون این دو خطاب ملتزم بشیم، این جمع عرفی نیست. بله، خب میزنه تخصیص زد یستحب و اکرام العالم چی شد؟ یستحب و اکرام العالم دلیل مقابلش گفت که لا یکون و لا یستحب و اکرام العالم الفاسق. خب لیس اکرام العالم الفاسق راجحا، اکرام عالم فاسق راجح نیست، اکرام عالم عادلم مکروه نیست. اما اکرام عالم عادل که مکروه نیست مستحبم هست. خب این معناش اینه که شما اون دوتا خطاب اول رو قبول میخواید بکنید بعد از این شاهد جمع. ما میگیم شاید، بله، خب اجازه بدید، ما حرفمون اینه عرف بین این دوتا خطاب تحیر داره، میگه شاید هر دو خطاب از امام صادر نشده، شاید تقییتاً صادر شده یکی از این دو خطاب. شاهد جمع روز سر ما هر چه میگه قبول، اما باعث بشه که ما تعارض رو بین اون دو خطاب حل کنیم و یک مطلبی رو نتیجه گیری کنیم که از خود خطاب شاهد جمع نمیفهمیم. استحباب اکرام عالم عادل را ما از این خطاب شاهد جمع نمی فهمیدیم، چون خطاب شاهد جمع که نگفت اکرام عالم عادل مستحب است، گفت مبغوض نیست، یعنی مستحب است، نه ممکنه مباح باشه. ببینید، خب اون که ثمره نداره، که مفاد اون که ثمره نداره. ما اجازه بدید، ما میگیم شاهد جمع مدلول استعمالی اون دو خطاب اول را عوض نمی کنه. عرف میگه من چه میدونم دو تا خطاب متعارض دارم، حالا یک خطاب سومی هم هست اسمشو گذاشتید شاهد جمع، اون خطاب سوم که اسمشو گذاشتید شاهد جمع هیچ طرف معارضه نیست، مضمونش قابل احترام، اما باعث بشه تعارض بین این دو تا خطاب اول رفع بشه و به مضمون این دو خطاب اول ما ملتزم بشیم و فتوا بدیم، اگر اطمینان پیدا می کنیم به اینکه از امام این دو خطاب صادر شده و مراد جدی هم همینه فهو، و الا تا مادامی که احتمال میدیم این دو خطاب یکیش از امام صادر نشده یا به داعی تقیه صادر شده، شاهد جمع موجب جمع عرفی بین اون دو خطاب نمیشه. شما باید دلیل بیارید که این جمع عرفیه. دو تا خطاب متعارض بین این مدلول استعمالی دو خطاب جمع عرفی نیست، بین اینا جمع عرفی نیست. خب حالا یک کسی میاد در خطاب سوم از امام سوال میکنه، مثلا میگه که هل یکره و اکرام العالم العادل؟ امام میفرماد لا. هل یستحب و اکرام العالم الفاسق؟ امام میفرماد لا. خب شاید اکرام عالم عادل و فاسق مباح متساوی طرفین باشه. آه اکرام عالم عادل مکروه هست؟ نه خیر. اکرام عالم مثلا فاسق مستحب هست؟ نه خیر. از باب این که همه اینا مباح متساوی طرفین شاید باشه. چه میدونیم؟ از امام سوال میکنه که این مستحب به ما میفرمون نه، اون مکروه نه. اون دو خطاب اول با هم متعارضن. خب یه حالا بحثش بیشتر اگر الان روشن نمیشه دیگه باید در اصول باید بحث کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم، نه انقلاب نسبت جمع عرفیه، نه شاهد جمع جمع عرفیه. بله ما مضمون این خطاب سوم رو میپذیریم، اما مازاد بر مضمون خطاب سوم بخوایم بین اون دو خطاب اول جمع عرفی بکنیم، بگیم مراد از یستحب و اکرام العالم عالم عادله، مراد جدی از یکره و اکرام العالم هم عالم فاسقه، از کجا؟ شاید جعلی این خبر، شاید به دعای تقیه صادر شده. اونی که انقلاب نسبت رو قبول نداره باید شاهد جمع رو هم انکار کنه. برید بگردید، ما بله ما اجازه بدید، ما اونی که ملزمیم به ظهور عمل کنیم، ظهور اگر بود عمل میکنیم، ظهور اگر نبود ما نمیتوانیم بگیم که به هر نحوی شده باید به این دو خطاب عمل کنیم ولو با جمع تبرعی. اقتضای حجیت دارن، اقتضای حجیت دارن، با هم در مرحله فعلیت حجیت تعارض میکنن. به هر حال هازا هو الاشکال الاول، که شواهد جمع خودش ارزش داره اما رفع تعارض بین دو تا خطاب متعارض نمیکنه. فرق ما با اونایی که میگن شاهد جمع موجب جمع عرفی میشه اینه که اگر مازاد بر دلالت این شاهد جمع از خود اون دو تا خطاب بخوایم مطلب جدیدی بفهمیم، ما نمیپذیریم، چون ما جمع عرفی نمیدانیم شاهد جمع رو، ولی اونهایی که جمع عرفی میدانن میپذیرن. این اشکال اول. کجا؟ کجا؟ نه اصلا اصلا مگه حمله عام برخاست اصلا در سیره اوغلا چقدر هست که اون وقت بیاییم به انقلاب نسبت و به شاهد جمع و اینها برسیم بگیم اینها هم عرفی. حالا اجازه بدید بفرمایید بحث مبنایی است دیگه، آخرش اینه در اصول باید حل بشه. اشکال دوم جناب آقای خویی، مفهوم وصف فی الجمله است نه بالجمله. مفهوم وصف مطلق نیست. ما از این طائفه ثالثه میفهمیم مطلق ازدواج محرم سبب حرمت ابدیه نیست، چون اگر مطلق ازدواج محرم سبب حرمت ابدیه بود نباید میفرمود و هو یعلم انه حرام علی، قبول، اما اطلاق نداره که. جاهل اگر ازدواج کنه در حال احرام قدر متعقن اینه که اگر دخول نکنه به زوجه این حرمت ابدیه نمیاره، اما اگر دخول بکنه او شاید حرمت ابدیه بیاره. ما از طائفه ثالثه میفهمیم مطلقا نمیشه گفت ازدواج محرم در حال جهل موجب حرمت ابدیه است، اما لعل فیه تفصیلا، تفصیل بین فرض دخول و عدم دخول. و اصالت الاطلاق در طائفه اولا فقط در مورد ازدواج در حال جهل، ازدواج محرم فی حال جهل و هو جاهل، در فرضی که دخول نکنه یقینا قید خورده چون قدر متعقن از تغییر، اما در فرضی که جاهل ازدواج بکنه در حال احرام و دخولم بکنه به اون زن داخل در اطلاق طایفه اولا میمونه. این نتیجهش اونی نیست که شما فتوا دادید. بله این مفهوم وصفه، خود ایشون میگه مفهوم وصف، اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علیه فلا تحل له ابدا. این المحرم اذا تزوج، بله این مفهوم شرط نیست چون وصفه. اون محقق موضوع اذا تزوجه و هو یعلم انه حرام علیه هم که میشه وصف. آی خویی که فرموده وصف و ما نظرمونه که این وصفه، در بحث اصول هم گفتیم اینا به وصفش میشه، رو وصفش میشه حساب باز کرد نه به عنوان مفهوم شرط، علاوه بر اینکه ما مفهوم شرط رو هم مطلق نمیدونیم. خب اشکال سوم همون اشکال دیروز که این مستلزم حمل بر فرد نادره در خطاب طایفه اولا باید حملش کنیم بر عالم و ازدواج محرم و هو عالمون بالحرمه این نادر هست. وجه سوم اینه که گفته میشه که اگر ما اصلا غیر از طائفه اولا هیچی نداشتیم، طائفه اولا فقط بود، اذا تزوج المحرم فرق بینهما ثم لا يتعاودان ابدا، طایفه ثانیه و ثالثه بر فرض نبود، ما یک دلیل حاکم داریم، ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. محرم اگر از روی جهل ازدواج کند مصداق این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر خواهد بود و ثبوت حرمت ابدیه عقوبته. این روایت میگه جاهل عقوبت نداره. ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی، پس حرمت ابدیه به خاطر ازدواج محرم در حال جهل ثابت نمیشه. خب این وجه ثالث وجه خوبی است، ولی اشکال حمله بر فرد نادر باید جواب داده بشه. اشکال حمله بر فرد نادر رو هم از مرحوم آقای حائری نقل کردیم، فرمودن که قل ما یتفق، که انسان در حال احرام و در حال اشتغال به عبادتی مثل حج و عمره بداند که ازدواج حرام است ولی برود ازدواج کند. خب این نادره، مثل شرب خمر در اثنای نماز میمونه، نادر نیست؟ بعد میفرماد ان قلت، ازدواج محرم اگر با علم به فساد ازدواج باشه این نادره، اما با علم به حرمت تکلیفیه این نادر نیست. الان چقدر حجاج و مؤتمرین مرتکب محرمات احرام میشن، چقدر به هم دیگه بد میگن، دعوا میکنن. خب فسوق یکی از محرمات احرامه و یکی از مصادیق فسوق سباب مؤمنه. چقدر تو این صفحه وضو و اینها با هم دعوا میکنن، به هم دیگه بد میگن. ایشون میفرماید که بازم به نظر ما نادره که آدم با اینکه میدونه ازدواج در حال احرام حرامه بره ازدواج کنه. چرا؟ برای که خود همین کمه، آدم بدونه ازدواج در حال احرام حرام است تکلیفا ولی صحیح است وضعا، خود این کمه. مردم معمولا وقتی حرمت ازدواج محرمو میشنون فکر میکنن باطل هم هست، و واقعا درست هم فکر میکنن دیگه. آقای زنجانی فرمودن قبول حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد، ولی ما حمل مطلق بر فرد نادر رو مستهجن نمیدونیم، در مقام بیان نبوده اون طایفه اولا، مثل قلد المجتهد بعد میاد میگه شرطش این است که مجتهد اعلم باشد. خب این حمله بر فرد نادره دیگه، ولی اب نداره، کشف میشه که در مقام بیان نبوده اون خطاب مطلق. ما اینو قبلا مطرح کردیم و مناقشه کردیم، گفتیم اگر حکمی موضوعش یک طبیعتی قرار بگیره، حکم شمولی بر یک طبیعتی مترتب بشه، مثل الحاج یا یجب علیه ان یبیت به منا لیلة التاسع من ذی الحجه، بعد بگیم مراد امیر الحاج است، خب این مستعجنه دیگه. موضوع قرار بگیره طبیعت برای حکم شمولی. نه میگه در مقام بیان نبوده، اما اینکه بگیم کشف میشه که این تقییدات کشف میکنه که یک قید متصلی بوده و راوی این رو نگفته، و در مقام بیان نبوده دیگه. یعنی چی؟ مگه اطلاق مراد استعمالیه؟ تو همه جا همینه؟ تو همه این که میشه تعارض. اگر یک جای اگه اینجور باشه در عامم هست، مولا که گفت اکرم کل عالم شاید یه قرینه‌ای بوده که اونجا هر کی بود میفهمید مراد عالم عادله. آقا بلوضعه با قرینه که استعمال عام مشکل نداره که، استعمال عام در فرد نادر با قرینه مشکل داره. بگه اکرم کل عالم، قرینه است که مرادش عالم عادل است. اجازه بدید، بس در این نیست که ما از این خطاب مقید کشف میکنیم که اون مطلق همراه محفوف بوده به یه قرینه متصله که راوی اون رو نگفته. اگه اینجور باشه خب این در خطاب عام هم این شبه میاد و این موجب تعارض میشه. خب واقعا در این همه روایاتی که ما مقید داریم همه اینا کشف میکنه که یک مقید متصلی بوده و راوی نگفته. خب این راوی ها اینقدر غیر ثقن که این همه مقیدات متصلهی که بوده نگفتن، مقید منفصل بر اونها قائم شده. اینها قلد المشهد در مقام بیان نبوده. از خب معلومه کشف میکنیم در مقام بیان نبوده. خب مگه ما گفتیم کشف میکنیم که در مقام بیان بوده؟ مقید منفصل کشف میکنه مولا در مقام بیان نبوده، ایشون اینو میگه. ما میگیم خب همین خلاف متفاهم عرفیه که مولا یک مطلقی رو بگه و مرادش حسه نادره بشه، بعد بگه من در مقام بیان نبودم. یجب علی الحاج ان یبیت به منا، بعد بگه من در مقام بیان نبودم، الان دارم میگم مرادم امیرالحاجه. این عرفی نیست. خب قبلا ما اینو بحث کردیم، حمل مطلق بر فرد نادر اگر مطلق موضوع باشه برای حکم شمولی، این اصلا عرفی نیست. یجب علی الزوج الانفاق علی زوجته، مراد ما از زوج زوجهایی هستن که حقوق بالای 5 میلیون میگیرن. این عرفیه؟ حمل مطلق بر فرد نادر عرفی نیست. اما به نظر ما این اشکال مرحوم آقای حائری وارد نیست. چرا؟ برای اینکه تارتن ندرت ندرتی است که واضحه لدل عرف، تارتن ندرتی است که با تأمل و دقت فهمیده میشه. خب اولا عرض کنم اینقدرم نادر نیست ازدواج محرم عالمان آمدن. چرا؟ برای اینکه مراد از علم و عمد علم وجدانی نیست، قیام حجت. از روحانیون شنیده اما اهمیت نمیده، این میشه عالم به حجت دیگه، این جاهل نیست که. پس هم عالم عامد معناش خصوص علم وجدانی نیست. همین که ایشون فرمود حرمت تکلیفیه رو اگر آدم بدونه حرمت وضعیه رو میدونه، این حرف فرمایش درستی نیست. آدم خیلی موقع میدونه این کارش کار نباید ازدواج کنه، اما فکر میکنه که با شؤون احرام منافات داره مراسم عقد ازدواج، توجه نداره که نقد ازدواج باطل هم هست. اینطور نیست که خیلی نادر باشه، ولی قبول داریم بالاخره فرد غالب نیست ازدواج با علم و عمد محرم عالمان آمدن که میداند این حرام است ازدواج باز ازدواج کنه، این غالب نیست، این رو قبول داریم. اما اونقدرم ندرت شدیده نداره. ولی عرض ما اینه، مولا وقتی میگه ان المحرم اذا تزوج فرق بینهما ثم لا يتعاودان ابدا، بعد با مقید منفصل میفرماید که هازا اذا کان عالما، از نظر تصوری عرفی حمل مطلق بر فرد نادر نیست. خارجن ممکنه انسان تأمل و دقت بکنه ببینه که فرد نادر میشه، اما واضح نیست نادر بودن او. حمل مطلق بر فرد نادر وقتی مستهجنه که نادر بودن این فرد واضح باشه لدى العرف، این استهجان داره. مثلا اکرم العالم، امام بفرماید که لابد ان یکون العالم عادلا، از کجا معلوم عالم عادل نادره؟ بله، باید بریم بگردیم ببینیم عادل شدن. گفت حالا چه مشکل؟ گفت آدم شدن چه مشکل؟ مرحوم امام نرمی فرمود که از قول عاشق که این که میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، نه این درست نیست. ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. خب حالا محالم نباشه، بالاخره بعد از بررسی دقیق میفهمیم عالم عادل نادره، اما این عرفی نیست که ما بیایم بگیم تخصیص عالم به عالم عادل مستهجنه. نه، بالاخره عالم دو حسه داره، عادل فاسق. من مقصودم عالم عادل. بله بله میگیم. حالا ممکنه در عام، اجازه بدید، ممکنه در عام استهجان زودتر پیش بیاد. میگن شما وقتی عموم گفتی بالاخره این معلوم میشه که اون مخصص نادر کلمعدوم بوده، اما ما عرضمون اینه، حالا اینی که فعلا ما ضمانتشو میدیم اینه که در مطلق یه وقت ببینید میگه الحاج یبی تو به منا، بعد مرادش میگه من امیرالحاج مقصودم بود. خب این واضح عرفیه که امیرالحاج نسبت به حجاج فرد نادره، اعلم نسبت به مجتهد فرد نادره. میاد میگه یجوز للمجتهد الافتاء، بعد میگه مقصودم اعلم بود. یجب علی المجتهد اظهار علمه، بعد میگه مقصودم اعلم بود. خب مستهجنه. ولی یه وقت نه، به نظر تصوری عرفی نادر بودن این فرد واضح نیست، باید با تأمل و دقت و اقامه برهان ندرتش رو بفهمیم. این مستعجل نیست تقیید به این فردی که با برهان نادر بودنش رو میفهمیم. ما نحنفی از این قبیله. این که محرم با علم به حرمت ازدواج بکند این نادر است، این باید با تأمل و دقت فهمیده بشه. ولی محرم دو دسته هستن، عالمین جاهلین. کی میگه عالمین نادرن نسبت به جاهلین؟ این هیچ استهجانی ندارد. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.